صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حزب لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرد. و عربستان میگوید مصمم به مقابله با دخالت‌های ایران در منطقه است. گزارش‌های اولیه از انتخابات پارلمانی کانادا حاکی است حزب لیبرال این کشور به پیروزی رسیده و بدین ترتیب استیون هارپر و دولت او پس از 9 سال قدرت را واگذار خواهند کرد. رسانه‌های داخلی کانادا ساعتی پس از پایان مهلت رأی‌گیری گزارش دادند که بر اساس برآوردها حزب لیبرال با کسب بیش از 170 کرسی از 338 کرسی مجلس عوام میتواند دولت اکثریت را تشکیل دهد. این رسانه ها همچنین پیش بینی کردند که جاستین ترودر رهبر 43 ساله حزب لیبرال نخست وزیر بعدی کانادا خواهد بود. آقای ترودر از جمله وعده داده است که روابط کانادا با واشنگتن را ترمیم کند، نیروهای آن کشور را از نبردها علیه حکومت اسلامی بیرون بیاورد و با تغییرات اقلیمی مقابله کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران در روزهای گذشته را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت که آقای بان عمیقاً از اخبار مربوط به اعدام این دو نوجوان در ایران متاثر شد. در این بیانیه آمده که ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده و این کنوانسیون‌ها اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، بیش از 700 حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری به اجرا درآمده است. وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه از ایران خواست تا آنچه را دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و در عین حال تهدید کرد که ریاض حتی آماده مقابله نظامی با ایران است. عادل الجبیر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با حضور فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در ریاض گفت: ما امیدواریم ایران سیاست‌های خود را تغییر دهد و از دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه، لبنان، سوریه، عراق و یمن خودداری کند. این سخنان عادل الجبیر در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر سخنان تندی علیه عربستان سعودی اظهار کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین سخن میگفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژها هنوز آغاز نشده است. آقای عراقچی همچنین گفت آغاز این روند به دستور رئیس جمهوری به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد که این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی شروع می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از گفته‌های منتقدان توافق اتمی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها بر روی کاغذ لغو می‌شود گفت که برخی از خوشحالی مردم ناراحتند و می‌خواهند در جامعه اضطراب ایجاد کنند. علی لاریجانی همچنین پرونده اتمی ایران را نه یک موضوع قبیله‌ای بلکه مسئله ملی خواند و گفت شورای هسته‌ای در جلسات خود مسیر مذاکرات اتمی را مشخص کرده است. در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌های کارگران در کارخانه‌های مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سالانه 12,000 تن در ایران به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن 17 تن با توصیف بیماری‌های شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش افزود، آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری‌های شغلی حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است. وی گفت 4% از تولید سرانه ناخالص داخلی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود که رقم قابل توجهی است. تولید صنایع لاستیکی پارمیدا به دلیل رکود بازار فروش متوقف شد و 300 کارگر قراردادیان نیز بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران کارخانه پارمیدا، پیش از این کارفرما حدود 40 کارگر قرارداد موقت این واحد تولیدی را تعدیل کرده بود. بر اساس این گزارش، کارفرما به کارگران گفته است که تولید این کارخانه به دلیل رکود بازار فروش توجیه اقتصادی ندارد و تا رفع نهایی مشکلات تولید به طور موقت متوقف می شود. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران بیشترین عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف را وجود قراردادهای سفید دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پورموسا گفت در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمی شود که 20% قراردادهای آن در کارهای دائم باشد، اما در ایران 95% کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند. ستاد مزد سال 95 در نخستین جلسه خود کارگروه ویژه بررسی مزد سال آینده را تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قرار است این کارگروه ضمن بررسی نحوه محاسبه مزد و برآورد سبد معیشتی خانواده ها آمارهای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کند. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران به حداقل دستمزد، به سایت اتحاد گفت کارگروه ویژه بررسی مزد سال آینده در شرایطی تعیین شده که ماده 41 قانون کار نحوه محاسبه حداقل دستمزد را به صراحت اعلام کرده است و نیازی به پیدا کردن راهکار برای نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد. این فعال کارگری با اشاره به اینکه طبق اعلام مقام‌های رسمی سبد هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری 3,200,000 تومان است و این رقم در سال گذشته 2,200,000 تومان بود افزود، اما به رغم اینها حداقل دستمزد برای سال جاری 712,000 تومان تعیین شد. آقای عظیم‌زاده با طرح این موضوع که حتی اگر دستمزد سال آینده کارگران 15% افزایش یابد گفت اگر ادعای مقام‌های رسمی در مورد هزینه زندگی 3,200,000 تومان در ماه را بپذیریم، قدرت خرید کارگران تنها در سال آینده 46% کمتر خواهد شد. بیش از دو هفته اعتصاب 450 کارگر پیمانی قطار شهری اهواز، 7 روز اعتصاب 105 میراب و آبرسان اخراجی مجتمع کشت و صنعت کارون در استان خوزستان، اعتصاب حدود 200 تن از کارگران پیمانکاری فاسای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه، اعتصاب و تجمع 700 تن از کارگران شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی و بیش از 3 هفته اعتصاب 100 تن از کارگران کارخانه فولاد و چدن درود از جمله اخباری بودند که در روزهای اخیر انتشار یافتند. به این فهرست همچنین میتوان تجمع کارگران نساجی پارسیلون در مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران، اعتراض‌های صنفی کارگران مجتمع‌های پتروشیمی تندگویان و فجر بندر امام خمینی، اعتراض صنفی کارگران معدن چشمه پودنه در استان کرمان، تجمع کارگران شهرداری مسجد سلیمان، تجمع گروهی از کارگران اخراجی کارخانه پارس خودرو و اعتصاب کارگران معادن زغالسنگ شمال غرب و شرق استان گلستان را اضافه کرد. این اخبار که در خبرگزاری ایلنا و برخی از سایت‌های کارگری انعکاس یافت تنها مربوط به حدود 3 هفته گذشته هستند. اما دلایل این اعتراض‌های صنفی چه بودند؟ صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم سوئد.
مبارزات و اعتراضات کارگران به طور کلی برای احقاق حقوقشون هستش و این مبارزات اگرچه غیر منسجم و به طور پراکنده همیشه ادامه داشته، منتها در شرایط فعلی عدم پرداخت دستمزدها یکی از دلایل اصلی حرکت‌های اعتراضی کارگران. خواست‌های صنفی کارگران همیشه همزمان بوده با خواست‌های سیاسی آنها. هر گونه حرکت اعتراضی کارگران برای خواست‌های صنفی خودشون با حمله نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی روبرو میشه و عده زیادی از کارگران رو دستگیر و زندانی میکنن که ما اخیراً شاهد دستگیری عده زیادی از کارگران و فعالین کارگری هستیم. در نتیجه خواست آزادی کارگران و فعالین کارگری و به طور کلی خواست آزادی زندانیان سیاسی هم یکی از خواستهای سیاسی کارگران هستش.
در همین حال به گزارش رسانه‌ها، اعتراض به اخراج کارگران و یا تعطیلی کارخانه‌ها، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن اضافه کاری و سایر مزایای مزدی کارگران از دیگر عواملی بودند که باعث اعتراض‌های کارگری در ایران شده و می‌شوند. بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده، شماری از این اعتراض‌های صنفی به نتیجه نرسیده و کارگران بدون دستیابی به خواسته‌های خود به سر کار بازگشتند. از آقای اسماعیلی میپرسم چه دلایلی باعث میشود که کارگران نتوانند به خواسته های خود برسند؟
نبود تشکل های توده کارگران، فقدان مطالبات و شعارهای واحد و سراسری و فقدان ارتباط عملی مبارزاتی میان فعالین و پیشروان کارگری در مقیاس سراسری دو مانع اساسی در برابر سراسری و هماهنگ شدن مبارزات کارگری هستند. فعالین و رهبران کارگری در این شرایط باید تلاش خود رو برای رفع این دو مانع معطوف کنند.
از سوی دیگر برخی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری به نتایجی رسیده و کارگران به خواسته‌های خود دست یافتند. صدیق اسماعیلی در مورد عوامل موفقیت این دسته از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری توضیح می‌دهد.
من میتونم یه نمونه رو اشاره کنم. اگه برگردیم به سال‌های پیش، کارگران نیشکر هفت‌تبه خواست‌ها و مطالبات مشخصی داشتند، از جمله اون که کارگران میخواستن نماینده های خود رو انتخاب کنند و از طریق نماینده های خود خواسته و مطالبات خود رو به گوش کارفرما و نهادهای دولتی برسونند. اونجا با وجود اینکه نیروهای امنیتی تمام تلاششون این بود که مانع از این حرکت بشن، ولی کارگران زمانی که متفق القول شدن در کنار اون حضور نیروهای امنیتی و حضور چشمگیرشون، تونستن تشکل خود رو درست کنند و نمایندگان خود رو انتخاب کردند. میخوام بگم که زمانی که کارگران متحد بشن و نمایندگان خود رو انتخاب کنن و متفق القول خواست ها و مطالبات صنفی و سیاسی خود رو مطرح کنن، میشه در هر شرایط سیاسی زیر هر وضعیت سیاسی خواست و مطالبات خود رو تحمیل کنن. منتها یه نکته دیگه هم هستش، اگه کارگران یک مرکز تولیدی تلاش دارن که خواست و مطالبات خود رو مطرح کنن و یا به اون دسترسی پیدا کنن، نیازمند حمایت‌های همه جانبه کارگران مراکز تولیدی دیگه هستش.
یک بازنشسته به ما میگوید:
سالها آزاد کار کردم، بیمه تامین اجتماعی پرداختم، حالا 730 هزار تومان حقوق به من میدن. حالا این 730 هزار تومنه، امروز رفتم حقوقم بگیرم به حسابم نرختم، با 4 فرزند آخه من توی مملکت چه کار کنم؟ آخه من آزاد پرداختم چه گناهی دارم؟ من الان دیگه نمیتونم کار کنم، چه گناهی کردم؟
شنونده ای نیست در مورد آمار مربوط به نرخ بیکاری در ایران عقیده دارد که نمیتوان به این آمار که از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه میشوند اطمینان کرد. وی میگوید این تعریف که اگر شخص 1 ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب میآید بسیار عجیب است. به گفته این شنونده، نرخ بیکاری در ایران بسیار بیشتر از آمار دولتی است. همچنین یک شنونده درباره حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی کارگران اشاره می کند که همین حداقل هم درست پرداخت نمی شود و یا اینکه با تأخیر زیاد پرداخت می شود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.